ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع سوء قصدهای شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. یک بازرس آمریکایی گفت فساد مالی مانع اجرای طرح‌های عمرانی در افغانستان است. و در حملات هوایی به رقه در سوریه بیش از 30 تن از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی کشته شدند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. با این خبر به سراغ خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه در پاریس میریم. نیلوفر پور ابراهیم با ماست. نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در خصوص اوضاعی که در فرانسه میگذره. خانم پور ابراهیم بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به صحبت‌هایی که نخست وزیر فرانسه داشته و جزئیات بیشتر این صحبت‌ها رو و واکنش‌هایی که احتمالاً به این صحبت‌ها شده رو از شما جویا بشیم.
بله، من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. صحبت مانوئل والز در جلسه در مجلس ملی این کشور ارائه شده که برای طرح صحبت های رئیس جمهور و طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 3 ماه بوده. در این شرایط که مانوئل والز دفاع میکرد از تمدید این ماده در واقع و این طرحی که به مجلس آورده بود، صحبت کرد از این موضوع و بدون این که و این در این طرح یک ماده وجود داره مبنی بر این که برای مقابله با حملات شیمیایی و میکروبی باید میشه پادزهر و یا ماده رو در اختیار نیروهای انتظامی هم گذاشت. در دفاع از این ماده در واقع مانوئل والز به چنین تهدیدی اشاره کرد، ولی گفت این احتمال وجود داره ولی تهدید خاصی هنوز صورت نگرفته. این صحبت ها واکنش های مختلفی رو در فرانسه داشته. به عنوان مثال نماینده هایی بودن که میگفتن وقتی چنین تهدیدی به طور خاص ارائه نشده، صحبتش و به میون آوردنش شاید یک مقدار ایجاد رعب و وحشت بیشتری در بین مردم بکنه، و گروه دیگه‌ای هم میگفتن که به هر حال ما از قبل میدونیم که چنین تهدیدهایی امکان داره وجود داشته باشه از طرف گروه های تروریستی و بنابراین درسته که بهش پرداخته بشه و از الان در موردش فکر که به حال این طرح در ساعت آینده و شاید در لحظه که داریم صحبت می‌کنیم قرار هست که تصویب بشه و فرانسه در شرایط اضطراری رو برای 3 ماه دیگه هم تمدید بکنه و فردا این طرح در سنای فرانسه احتمالاً بدون هیچ مشکلی تصویب خواهد شد که اختیارات ویژه‌ای رو به دولت فرانسه و پلیس فرانسه میده برای اینکه بتونه راحت‌تر برای حفظ امنیت ملی شهروندان اقدام بکنه، از جمله اینکه به عنوان مثال برای تفتیش منازل و یا منزل کسانی که احتمال میده حملات تروریستی انجام میدن دیگه احتیاج به مثلا امضای قاضی نداره. اختیارات زیادی رو در واقع دولت در این وضعیت خواهد داشت.
اما همونطوری که در خبرها هم دیدیم، هنوز سرنوشت مزنون اصلی دست داشتن در اقدامهای تروریستی پاریس مشخص نشده و سرنوشتش از اون لحظه‌ای که خبرهایی که منتشر شده تا این لحظه اخبار زد و نقیزی بوده. آخرین خبرهایی که در این باره بوده چیه؟
آخرین خبرها چیزی که تا حدوداً یک ساعت پیش یا نیم ساعت پیش که چک میکردم این بود که هنوز شناسایی نشده، به دلیل اینکه این رو باید بگم که من از شبکه خبری ایتله که الان دارم میبینم اخبار رو اعلام میکنن خبر فوری که جسد عبدالحمید عباود در بین کشته شدگان حمله دیروز شناسایی شده. این به خاطر این بود، این شک و تردیدها که حمله دیروز به قدری شدید بود، پلیس گفته بود حدوداً 5000 تیر شلیک کرده، که جسد دو یا سه جسد قابل شناسایی نبودن، وضعیت بدی قرار داشتن. ولی در حال حاضر چیزی که شبکه ایتله فرانسه اعلام میکنه اینه که جسد عبدالحمید عباود در بین کشته شدگان حادثه دیروز شناسایی شده.
و بپردازیم به دیگر کشورها. به بلژیک هم یک نگاهی داشته باشیم. با توجه به اینکه باز در خود پاریس هم دادستان پاریس گفته که اعضای یک گروه تروریستی دیگه هم دستگیر شدن.
بله، این جستجوها برای یافتن کسایی که همکاری میکردن یا دست داشتن در این حملات ادامه داره. در بلژیک همونطور که اشاره کردی، با توجه به اینکه یک سری از کسانی که در این حملات تروریستی که دست داشتن در اونجا زندگی میکردن و یا فرانسویانی که در اونجا بودن، 7 عملیات جستجو صبح امروز انجام شده، افرادی دستگیر شدن و این جستجوها در فرانسه هم به طور کلی ادامه پیدا میکنه. هر شب خبرهایی میاد، ولی کسانی که دیروز در منطقه سندونی دستگیر شدن کسانی هستند که رابطه مستقیم و ارتباط مستقیم با حملات پاریس داشتن، ولی جستجوهای دیگه معمولا برای پیدا کردن کسانی هستند که میتونن ارتباط داشته باشن و یا کمک کنن به دادن اطلاعاتی در این زمینه.
سپاسگزارم نیلوفر پوربرایمی که ما رو همراهی کردی از پاریس در ارتباط با آخرین اخبار و تحولات در خصوص حملات تروریستی که در پاریس شده بود. شما هم اگر نظری دارید در این خصوص میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید. تا لحظات دیگر باز هم به شما میپیوندیم و با پیام‌های شما شما رو همراهی میکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که وعده دادم، پیام های تلفنی شما آماده است که با هم بشنویم. این پیام ها رو میشنویم و بعد از اون با گزارش های بیشتر باز هم در کنار شما خواهیم بود.
میخوام بگم کسانی که داخل ایران هستن خودشون روزنامه میخونن، میدونن، میبینن. تمام دنیا به فرانسه و مردم فرانسه تسلیت گفتند. تمام روزنامه ها، آیا یک روزنامه ای بود که بیاد از این کار شادی بکنه؟ به غیر از روزنامه های داخل ایران، مثل کیهان، مثل وطن امروز که یک عده بی وطن اونا رو میچرخونن و نام ایرانی را به ننگی میبرن.
پیامی داشتم برای این کشورهایی که میخوان داعش از بین ببرن. تا وقتی که کارخانه داعش سازی از بین نره، داعش از بین نره. باید کارخانه داعش سازی را از بین ببرن تا داعش از بین بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا با ما در میون بگذارید و یا اینکه برای ما SMS ارسال کنید به شماره هایی که اعلام میکنم 2048-799-599-800 2048-799-599-860 دو شماره، یکش میتونه پیامک های شما یا SMS های شما رو دریافت کنه. همچنین میتونید به info@radiofarda.com برای ما ایمیل بزنید. در سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران اعلام شده که فناوری ستون روابط دو کشور خواهد بود. در اینکه 2 سال گذشته رفت و آمدهای سیاسی بین مسکو و تهران به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده، اما گسترش روابط اقتصادی همچنان با چالش روبروست. مقام‌های دو کشور در این حال ابراز امیدواری کردند که این وضعیت در آینده نزدیک دگرگون بشه. گزارشی رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف برامون ارسال کرده.
دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول توسعه صنایع دفاع، کشتی‌سازی و هوافضا در دولت این کشور است، در رأس هیئت متشکل از کارشناسان این رشته‌ها سفر 2 روزه به تهران داشت. او طی این سفر با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور دیدار و در دومین نشست کمیسیون مشترک علمی فناوری شرکت کرد. این کمیسیون تابستان گذشته هنگام سفر ستاری به مسکو با هدف تقویت همکاری های علمی و فناوری های پیشرفته دو جانبه تأسیس شد. ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران، در پی دومین نشست این کمیسیون در تهران گفت برای نخستین بار دانش و فناوری ستون اصلی روابط مسکو و تهران می شود. او افزود که این مناسبات در حوزه هوافضا نسبت به سایر رشته ها دستاوردهای بیشتری داشته. محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری فناوری اطلاعات ایران نیز به خبرنگاران گفت که روسیه و ایران در صددند در زمینه‌های مخابراتی و ساخت ماهواره سنجش از راه دور همکاری کنند. در تابستان گذشته دو کشور توافقنامه برای تولید مشترک یک سامانه ماهواره پردازش تصویر و سنجش از راه دور امضا کردند. اما در روزهای گذشته هیچ مقامی از وضعیت این قرارداد خبر نداد. در مقابل طرح فروش هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به ایران نمود بسیاری داشت. در حالی که مقامات ایرانی میگویند بحث جدی برای استفاده از این هواپیما بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی وجود ندارد، روسیه ایران را از مشتریان اصلی این هواپیما به حساب می‌آورد. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که از حامیان اصلی این طرح است، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 درباره نتایج سفر خود به تهران، عمدتاً بر همین موضوع متمرکز شد و گفت:
"Первым я исполнен убеждение, что здесь есть все необходимые ресурсы для того, чтобы иранцы в случае принятия политического решения".
اکنون اطمینان کامل دارم اگر ایران درباره احیای تمام عیار همکاری‌های صنعتی با روسیه از جمله در حوزه هواپیماسازی تصمیم سیاسی بگیرد، دارای تمام قابلیت‌های لازم است تا در این کشور طرح‌های مشترک انجام دهیم. در صورتی که چنین تصمیمی درباره هواپیماهای سوخو سوپرجت 100 اتخاذ شود و ایران حاضر به خرید این هواپیما باشد، می توانیم به مرور بخشی از خط تولید آن را در این کشور راه اندازی کنیم.
در حالی که در دستور کار سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران عمدتاً مسائل علمی و فناوری بود، اما طرفین فرصت را غنیمت شمردند تا همگرایی خود در سوریه را نیز خاطر نشان کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، طی دیدار با راگوزین با اشاره به فرامرزی بودن تهدید تروریسم از لزوم همکاری‌های همه جانبه بین‌المللی برای مقابله با آن تاکید کرد و افزود که حملات تروریستی اخیر حقانیت مواضع ایران و روسیه در سوریه را ثابت کرده. راگوزین نیز ایران را هم پیمان جدی روسیه در مبارزه با حکومت اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که در دوران پس تحریم مناسبات مسکو و تهران در همه زمینه‌ها بیش از پیش افزایش یابد. ویتالی کاسیانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه و ایران در تلاشند از همگرایی در امور منطقه امتیازهای متعددی به دست آورند.
فکتیکی ایران сейчас на ближнем и среднем востоке это единственная страна, которая имеет.
ایران در خاورمیانه عملاً یگانه کشوری است که قابلیت فوق‌العاده برای رشد و افزایش نفوذ خود دارد. طبیعی است روسیه که در سالهای تحریم کنار ایران ایستاده بود مصمم باشد در شرایط نوین نیز جایگاه خود را تقویت کند، به ویژه که همپیمانی با تهران در سوریه زمینه خوبی برای گسترش روابط دو جانبه فراهم آورده. در حالی که رقابت‌های سرسختانه برای حضور در ایران آغاز شده، روسیه و ایران می‌خواهند از توانایی‌های یکدیگر بهترین استفاده را ببرند.
سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران در حال انجام شد که رئیس جمهور روسیه قرار است دوشنبه آینده به ایران سفر کند. راگوزین در این رابطه طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 ابراز اطمینان کرد که این سفر موجب پیشرفت چشمگیر در مناسبات همه جانبه روسیه و ایران خواهد شد. آن رئیسکای رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که در کنار ما حضور داشته باشید و با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی روز خوبی رو سپری کنید.